بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، 9 اسفند 95.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یک نکته ای رو در مورد روایت حسین ابن خالد در ادامه عرایض جلسات قبل عرض کنم. ما در مورد روایت حسین ابن خالد میگفتیم که این در مورد این هست که جنین هم دیش ارث برده میشه مثل افراد بزرگتر، اما اینکه حالا ارث دیه به چه شکلی هست و اینها در مقام بیان این جهت نیست. یه نکته اینجا در تکمیلش عرض کنم، اون اینه که تو اصل اینکه جنین ارث میبره یا ارث نمیبره خود این مورد بحث بوده. توی خلاف اشاره میکنه دیت الجنین موروثتن ان ولا تکون لامه خاصتن، بهی قال الشافعی و ابو حنیفه و قال لیث بن سعد تکون لامه ولا تورث و اند لنهو به منزلت عضوین من اعضاها. تو مبسوط هم شبیه همین داره، اذا ثبت ان فی الجنین دیتون او غرتون غره غره حالا تلفظش هرچی هست، فا انها موروثتون اند ولا یکون لامه بلا خلاف الا لیث ابن سعد، فا انهو قال یکون لامه ولا یورث و اند قال لنهو به منزلت عضوین من اعضاها به دلیل انهو یحیی به حیاتها و یموت به موتها. مبسوط جلد 7 صفحه 195. این بحث کتاب عامه مطرحه تو مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 542 میگه که همین این دیه جنین موروث هست و به هذا قال مالک و شافعی و اصحاب الرأی و قال لیث لا تورث بل تکون بدله لامه لانه کعضو شاید بدله ها باشه، حالا من بدله هون نوشتم، لانه کعضو من اعضائها فاشبه یدها. تو محله ابن حزم جلد 11 صفحه 33 یه بحث مفصلی کرده، خود ابن حزم تفصیل میده که اگر جنین 120 روز ازش گذشته باشه این ارث برده میشه، اگه کمتر از 120 روز باشه ارث برده نمیشه، که نه روح دمیده باشه و دمیده نباشه و اینها. پس برای این اصل این که دیه موروث باشه مورد بحث بوده، این و حالا مورد بحث هم نباشه برای این توهمش هست. این نکته ای که توی این کلمات اینا هست به منظری عضوین من اعضاها، توهم این که این دیه به مادر برسه، این توهم هست چون از اعضای مادر هست، این برای دفع این توهم گفته که این ارث برده میشه. اما حالا چه نحوی ارث برده میشه؟ مثل همون دیه سایر دیات، دیه جنین که سایر دیات کندن ازش استفاده میشه.
این نیست همون وقت همزمان با زمان صدور؟
نه، بحث من این نیست حتی زمان صدور روایت هم نباشه، اصل این یک توهم متعارف عرفیه. نکته ای که باعث شده که لیس قائل به این باشه، بله، بلا خلاف الا لیث ابن سعد مبسوط داره. عرض من این هست که حالا لیف هر زمان باشه خیلی مهم نیست، لیف زمان صدور روایات باشه یا نباشه، بحث اینه که این توهم یه توهم عرفیه، یه چیزی هست که اصلا توهمش میره که دیه جنین ارث برده نشود و به مادر تنها داده شه چون به منزله یکی از اعضای مادر تلقی بشه. خب در مقام دفع این توهم متعارف که این توهم لیث رو هم گرفتار کرده، این روایت وارد شده. خب این بحث تمام. بحث ما در واقع این هست که حالا این روایت رو با روایت‌های خاص دیگه‌ای که هست ما چه کنیم. اینجا مرحوم ابن ادریس این دو تا روایت‌ها رو معارض گرفته و کنار زده و امثال اینها، بعد به عموم کتاب و امثال اینها تمسک کرده. یک روایتی عرض میکنم، این روایت رو با روایت‌های خاصه‌ای که گفته اخوه من العم ارث نمیبرند، اخوه من العم ارث نمیبرند، اینا رو کنار زده و قائل شده که نه دیگه ارث برده میشود مثل سایر اموال، هیچ فرقی با سایر اموال نداره. خب حالا این ببینیم تا چه حد. دیگران در پاسخ گفتن که این روایت با روایت‌های دیگه تخصیص میخوره، این یک عامیه یا مطلقیه که وسیله روایت های دیگه تخصیص میخوره یا تقیید میخوره. ببینیم حالا توی این مسئله باید چه کرد. حالا اینکه خود اون روایت ها رو چجوری معنا بکنیم، اونا خب یه بحثایی داره که بعداً طرح میکنیم. اصل اینکه آیا یک تخصیصی در باب دیه قائل باید بشیم یا نه، به طور عام بگیم دیه موروث هست. خب به نظر میرسه که اینجا از این جهت که بین این دو دست روایات تعارض هست و اینها جمع عرفی ندارند، حق با مرحوم ابن ادریسه. چون ما در واقع دو تا روایت اینجا داریم، دو تا روایتی که میشه بهش تمسک کرد، حالا از تنادی بذاریم کنار. یک روایت همین روایت اسحاق ابن عمار بود. روایت اسحاق ابن عمار میگه ازا قبلت دیت العمد فسارت مالن فهیه میراسون کسایر الاموال. این روایت در واقع تأکید میخواد بکنه روی این نکته که این همه ارث میبرن، مثل خود حق قصاص نیست که بعضی ارث ببرن بعضی ارث نبرن، نه همه در میخوان ارث ببرن. با توجه به این نکته جمع بین این روایت و روایت خاصه به تقیید یا تخصیص جمع عرفی نیست. توضیح و ذالک این که در حالا اینی که نسبتش با اونا که مطلق و مقیده، در مطلقات این که ما مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، دو روش دو استدلال در موردش هست تا تیر صحیح. یکی این که مطلق ظهورش در اطلاق از ظهور مقید در تقیید قوی تره، ضعیف تره، بنابراین از باب حمل ظاهر بر ازهر مطلق و حمل بر مقید میکنیم، یه جور هست. یه جور دیگه این هست که مطلق یکی از مقدمات حکمت برای تشکیل اطلاق در مقام بیان بودن متکلم در مطلقه. این در مقام بیان بودن با اصالت البیان اثبات میشه. ما به قرینه روایت مقید از اصالت البیان بودن در مطلق رفعیت میکنیم، از اصالت البیان در مطلق بودن رفعیت میکنیم و اون رو هم میکنیم که اصلا متکلم در مقام بیان نبوده است. که حالا در عموم حال فرق کنید، در عمومات هم بنابر تحقیق عدم در مقام بیان بودن معتبره، ولی یه جور دیگه، نه به اون نحوی که در مقام بیان مخصصات بودن، در بیان مخصصات بودن این فرق داره و احکامش هم بعضی وقتا تو بحث گفتم این رو، تفاوت این که اون مقام بیانی که در مطلقات باید باشه با مقام بیانی که در مقیدات باشه تفاوتش چیه، تو بعضی فکر کنم همین سالم اشاره کردم تفاوتشو. حالا علای تقدیر چه به هر یک از این دو بیان بخوایم بگیم، اینجا نمیشه این مطلب رو پیاده کرد. چرا؟ چون اولا اینجا به دلیل اینکه اصلا در مقام بیان تعمیم نسبت به افراد روایت اسحاق ابن عمار، روایت اسحاق ابن عمار میخواد بگه که خیال نکنید که بعضی از ورثه ارث میبرن بعضی از ورثه ارث نمیبرن، مثل قبل از مال شدن این دیه حقیست که بعضی از ورثه نسبت به او حق دارن، بعضی دیگه مثل زوجه این حق ندارن. نه، فعیه میراثون که سایر الاموال. این مقام ظهورش در این که تمام افراد ارث میبرن خیلی ظهور قویی هست. وقتی ظهورش قوی باشه، در جایی که ظهور مطلق در اطلاق قوی باشه، حمل مطلق بر مقید صحیح نیست. این زد داره. نه، اصلا این احتمال هم نمیره. عرض کنم خدمت شما، این یک نکته. نکته دیگه این که اما این که بگیم متکلم اینجا در مقام بیان، اصلا در مقام بیان خصوصیات نیست، فعل جمله میخواد ارث برده بشه، این برای ارث فعل جمله بردن این خصوصیت فسارت مالن اینا نمیخواد که. این سارت مالن پیلیز خصوصیتی درش هست، این خصوصیت در مقام بیان اطلاق حکم رو به نصوصیت میکنه دیگه. با اصالت الاطلاق ما اصالت البیان در مقام بیان بودن رو اثبات نمی کنیم. اصلا مطمئنن متکلم اینجا در مقام بیان هست، پس بنابراین اون که از اطلاعات بیانیت رو بخوایم اینجا پیاده کنیم اصلا جوری نیست. پس بنابراین هیچ یک از این دوتا وجه وقتی نیمد این دوتا با هم دیگه تعارض داره. همچنین اون روایت عرض کنم خدمت شما، ابی عمر العبدی، روایت ابی عمر العبدی دقیقا قبل از این قطعه‌ای که ما گفتیم صحبت از اخوه ام رو داره، احکام اخوه ام رو دقیقا قبلش. ولا یزاد الاخوه من الام على الثلث ولا ينقصون من السوس وهم فيه سواء الذكر والانثى ولا يحجبه عن الثلث الا الولد والوالد والديه تقسم على من احرز الميراث. بگیم دقیقا قبل از اون حکم اخوه ام رو ذکر کرده، اینو بخوایم استثناء کنیم خیلی به مستبده. ظهور هم این که در مقام بیان این جهات بوده باشه قویه، نص دیگه باز بعد اصالت البیان همسایینا پیش نمیاد، و ظهورش اینه که اخوه من العم رو هم میگیره، این هم ظهور قویه. بنابراین اینه که این روایت رو هم نمیشه حمل کرد به خصوص صورت غیر اخوه من العم. بعد هر یک از اون دو بیانی که عرض کردم، همین که بگیم در مقام اخوه من العم رو نمیخواد ذکر کنه، هم در مقام بیان نیست. بنابراین به نظر میرسه بین این روایت و روایات دیگه نمیشه جمع کرد. ولی این مقدار بیان مرحوم ابن ادریس درسته، ولی که این که ابن ادریس این دوتا رو معارف قرار داده این درست نیست از جهات مختلف. اولا روایت این دوتا روایتی که داریم، روایت قیاس ابن کلوب عن اسحاق ابن عمار یا موثقه است که در حکم موثقه است، بنابر تحقیق روایت موثقه در جایی که با روایت‌های امامیه معارض باشه اصلا حجیت نداره. یک نکته. نکته دوم این که حالا این روایات رو، اون روایت ابی عمرو لمدی هم که اصلا حجیت ذاتی نداشت، اون حجیت ذاتی نداشت و بنابراین نمیشه بهش اعتماد کرد. بگید اصحاب بهش عمل کردن، اصحابم به این مضمون کلی عرض کردیم این اطلاق داره، به اطلاقش هم که اصلا عمل نکردن. خب یه چیز حالا تو اینجا در مورد روایت ابی عمرو عبدی هم عرض بکنم. در مورد روایت ابی عمرو العبدی ممکنه یک توهم بشود که ما بخوایم ضعف سندش رو با یه عبارتی که مرحوم فضل ابن شازان در ذیل روایت داره جبران کنیم. مرحوم فضل ابن شازان در ذیلش گفته هازا حدیث صحیح علی موافقت الکتاب و فیه دلیل انه لا یرث الاخو و الاخوات مع الولد شیئا و لا یرث الجد مع الولد شیئا و فیه دلیل علی ان الام تحجب الاخو من الارث میراث، که در تهذیب جلد 9 صفحه 250 این عبارت وارد شده، تو علل جلد 2 صفحه 569 و فقیه جلد 4 صفحه 258 همین عبارت رو با یه اضافه انقلتقلتی هم در ذیلش داره که اون رو هم زمیمش کرده. بگیم ایشون گفته چون هاذا حدیث صحیح، ولی به نظر میرسه مراد ایشون از حدیث صحیح مضمونش میخواد بگه صحیحه. بگه مضمون صحیح هست که کتاب هم همون مطلب رو باش موافق کتاب هم هست. این موافقت کتاب چون گفته ناظر به این قطعه و دیت و قسم و علی من احرز المیراث نیست، روایت مفصلیه. عمده تکیهی که ایشون تو این روایت داره بحث رد تعصیبه، میگه اخوه و اخوات با ولد ارث نمیبرن، سنی ها قائل به تعصیب هستن با وجودی که ولد هست، ولد باشه مثلا بنت اگر باشه یک دومشو میدن به بنت، بقیهشو میدن به اخوه و اخوات. اخوه خودش عصبه مستقیمه، اخوات هم عصبه خلاصه زمیمه، یه اصطلاحات خاصی در عصبات دارن. همچنین ولای رسول جد محل ولد شیهان، اون بحث تعصیبه بحثه. و فیه دلیل علی ان الام تحجب الاخوه من عن الميراث، بازم اون بحث تعصیبه امثال اینها. این در واقع در رد بحث تعصیبه، میگه این روایت تعصیب رو رد میکنه که مطلب صحیح هم هست. تعصیب آیه قرآن هم برخلاف تعصیب هست و از قرآن هم استفاده نادرستی دیدگاه تعصیب میشه. به این خصوصیاتی که باید دیه تو قسم الله من احرز المیراث و اون خصوصیات و بحثاش اصلا کاری نداره ظاهرا. عرض کنم خدمت شما. خب این یه نکته که عرض کردم، روایت لیث ابن ابی سلیمان ابی عمرو العبدی از جهت سندی اصلا معتبر نیست. روایت اسحاق ابن عمار چون یا موثق است، بنابراین که قیاس ابن کلوب رو ما عامی بدانیم، بنابراین که بگیم عامی بودن او ثابت نشده ولی امامی بودنش هم ثابت نشده، چون اون هم ثابت نشده در حکم موثق است. علی تقدیر روایت اسحاق ابن عمار حجیت ذاتی نداره بنابر تحقیق. حالا اگر ما این مبنا رو نگفتیم، موثقات رو علی وجه الاطلاق حجت دونستیم، اینجور نیست که مستقیم باید بریم سراغ بحث تعارض و بذاریم کنار، تازه بحث مرجعات پیش میاد. مرجعات بنابر تحقیق، اولین مرجع از مرجعات بحث ترجیح خبر قطعی الصدور بر خبر غیر قطعی الصدوره. روایات هایی که اخوه من الام رو از ارث دیه محروم کرده است بسیار زیاده، من نشمردم 5 6 7 تا روایت لاقل هست، خیلی هاشم صحیح استنده و مطمئنن بحث اخوه من الام از ائمه معصومین صادر شده، ولی این روایت قیاس ابن کلو و اسحاق ابن عمار فقط همین یه روایته. فوقش این ابی عمرو العبدی هم زعیمه بکنیم که روایت ضعیف السند میشه دوتا، اینا قطعی و صدور نیستند. بنابراین روایت های ممنوعیت اخوه من الام از میراث دیه به جهت قطعیت صدور ترجیح داره. این یک. دومین مرجع بحث موافقت کتاب و مخالفت کتابه. این ترجیح با هیچ کدومشون نیست. هیچ در دیه عرض کردیم، دیه احکام عمومی ارث در موردشون پیاده نمیشه، دیه یک حکم خاص داره، باید به روایت مراجعه کرد. این کتاب نه معید روایت اسحاق ابن عمار هست و نه معید روایت هایی که اخوه‌ایمه العمر رو محجوب دانستن. میمونه موافقت عامه. موافقت عامه هم با روایت عرض کنم مخالفت عامه که ترجیح داده میشه. اخوه‌ایمه العمر چیز هست، مخالف عامه است. توضیح و ذالک این هست که حالا من مغنی ابن قدامه ببینید بحث رو که مطرح میکنه، اصلا اینکه دیه ارث، دیه مقتول ارث برده میشه به نحو کلی رو یه چیز شبیه اجماعی طوری تعبیر میکنه. میگه دیه مقتول موروثتون ان خسائر امواله الا انه اختلف فیه ان علیه فرویه ان مثل قول الجماعه و انه لا یرثها الا عصباتو الذین یعقلون ان و کان عمر یذهب الى هذا ثم رجع ان لما بلغ عن النبی صلی الله علیه و آله وسلم توریث المرأه من دیت زوجها. مغنی ابن قدامه صفحه 7 صفحه 205 که کنن تنها مخالفی که نقل میکنه، این مخالف یک روایتی که از حضرت علی اونها نقل کردن. توی ابن عبدالبر جلد 8 صفحه در استذکار جلد 8 صفحه 134 میگن عمر رضی الله عنه انه کان یورث الاخوه من الام من الدیه. بعد قال ابو عمر، ابو عمر هم ابن عبدالبر، ان عقد الاجماع علی هذا، در مورد اینکه اخوه از ام ارث میبرن، این عقد الاجماع علی هذا. بعد شما مراجعه بکنید میبینید که این قول، البته اخوه از ام در زمانهای اوائل فل جمله مخالفین وجود داشتن که دیگه تو کتب فقهی اونا ذکر نمیشن. حالا مخالفینی که فل جمله از قدیم الایام وجود داشتن، من یکم گشتم اینها رو دیدم. تو مصنف عبدالرزاق جلد 9 صفحه 398 میگه یحیی بن ابی کثیر عن ابی سلمه انه کان لا یورث الاخوه من الام من الدیه. این ابی سلمه اونچنانی که همچنان که در مهذب ابن حزم ذکر شده جلد 10 صفحه 475 ابی سلمه ابن عبدالرحمن ابن عوف، پسر عبدالرحمن ابن عوف دیگه، حدود زمان از امیر اینها. تو سنن دارمی دو باب ذکر کرده. یه باب اینکه کسانی که قائل هستند که زن از دیه زوجش ارث میبره، باب دوم من قال لا یورث. بعد توی اونجا که تو سنن دارمی جلد 2 صفحه 378 هست، ان عامر قال کان لا یور ان کان لا یورثو یا لا یورثو الاخوه من الام ولا الزوج ولا المرأه من الدیه شیئا. اخوه امو اونجا داره. توی همونجا از زیاد الاعلم عن الحسن، که باید حسن بصری باشه، حسن معمولا توی این تیره عامه حسن بصریه، قال لا یورث الاخوه من الام من الدیه. این هم دو تا چیزی که اینجا نقل کرده. عرض کنم خدمت شما این همچین نقلی ها. یه نقل سومی هم هست، اون نقل سوم رو یعنی نقل چهارم در واقع، یک کس دیگه هم اینجا ازش نقل شده توی مصنف ابن ابی شیبه جلد 6 صفحه 376 یه همچی عبارتی داره: حفص عن اشعث عن عمرو بن دینار عن محمد بن علی. این محمد بن علی عمرو بن دینار چیزای امام باقره. عن محمد بن علی قال لقد ظلم من یورث الاخوه من الام من الدیه. این همچی عبارتی داره، ولی این باید چیز شده باشه، صدق داشته باشه. لقد ظلم من لم یورث الاخوه من الام من الدیه، چون این مطلب از خود همین عمرو بن دینار به طرق مختلف وارد شده تو سنن. حالا من اینا رو میخونم. تو سنن دارمی جلد 2 صفحه 378 عمرو بن دینار عن بعض ولد ابن الحنفیه عن علی قال لقد ظلم من لم یورث الاخوه من الام من الدیه. سنن کبرای بیهقی جلد 8 صفحه 58 عمرو بن دینار عن من اخبره عن علی رضی الله عنه انه قال لقد ظلم من لم یورث الاخوه من الام من الدیه. عمرو بن دینار انه سمع عبد الله بن محمد بن علی بن ابی طالب یقول قال علی قد ظلم الاخوه من الام من لم یجعل لهم من الدیت میراثا، که این مصنف عبدالرزاق جلد 9 صفحه 399 و مصنف ابن ابی شیبه کوفی جلد 6 صفحه 375 هست. من فکر میکنم ان محمد ابن علیش هم باید اشتباه باشه. این تو نقلای دیگه‌ای که هست این رو از بعضی از اولاد محمد ابن حنفیه نقل کرده، عبدالله ابن محمد ابن علی ابن ابی طالب که بعضیشان ولد ابن الحنفیه تصریح میکنه. فکر میکنم این قاطی شده، این نقل نقل محرفی هست. خب این نقل که بذاریم کنار، ببینید چیزهایی که هست. حالا غیر از اون، همین از حضرت امیر صلوات الله علیه هم در از غیر چیز عمرو بن دینار هم این عبارت نقل شده: سفیان عن عمار عمن سمع علیا یقول لقد ظلم من منع الاخوه من الام نصیبهم من الدیه، که این در مصنف ابن ابی شیبه صفحه جلد 6 صفحه 375. و اینی که اون عبارتی که از عمرو بن دینار نقل شده اون باید غلط باشه. متنش هم چیه؟ لقد ظلم من یورث الاخوه من الام من الدیه. ظلم کیو؟ به کی ظلم کرده؟ این باید مثلا به بقیه ظلم کرده. این خیلی چیز هست، زور زدن های بیجاست. این لمش افتاده بوده و یه این نقل محرفیه. علی تقدیر ملاحظه فرمایید، کسانی که قائل هستند به ارث از عامه، قائل هستند که از اخوه من الام ارث میبرند، همین افراد فقهای قدیمیشون مثل حسن بصری و ابی سلمه ابن سلمه و امثال اینها هست. و الا در زمان معاصر ائمه معصوم امام صادق علیه السلام که روایت اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام هست، اجماع بر این مطلب هست که اجماع هست بر عرض کنم خدمت شما بر عدم ارث بردن. اینه که روایت اسحاق ابن عمار مخالف موافق عامه است و اون یکی روایت های دیگه همه مخالف عامه و اونها ترجیح داره. خب اینجا یه نکته هم عرض بکنم. این بحثی که توی مغنی ابن قدامه گفتم، از میگه از امیرالمومنین دو تا نقل قول هست، که مثلا من یه آدرس هم در مورد اون بدم. تو مغنی ابن قدامه بود که حضرت علی دو تا نقل قول در این زمینه هست. کجا من اینو آدرس چه نوشتم؟ هست تو کتاب‌های سنی ها این دو جور نقلی که از حضرت علی نقل میکنن. اینها بعضیشون میگن که از حضرت علی نقل کردن، الان پیداش نکردم یه جایی از شدن. به هر حال کتابای سنی ها مراجعه کنید، این دو تا نقل مختلف حضرت امیر نقل کردن، این هم وجود داره، حالا پیداش نکردن. علی تقدیر حالا مهم نیست. خلاصه کلام این هست که فقها معاصر ائمه معصومین از امام صادق علیه السلام متفق هستند برای اینکه دیه به اخوه من الام میرسد، دیه به اخوه من الام میرسد. پس بنابراین روایت هایی که گفته اخوه من الام از دیه محروم هستند مخالف عامه است و ترجیح با اون روایت هست. اینه که بحث تقریبا واضحه. بنابراین نتیجه این بحث این میشه که ما اصلا عموماتی نداریم در مورد این که دیگر را همه اشخاص ارث میبرن. ما روایت اسحاق ابن عمار و اسحاق ابن عمار از حجیت انداختیم، یا ذاتن گفتیم حجت نیست، یا اگر هم ذاتن حجت باشه بالمعارضه و ترجیح اون روایات مخالف بر این روایت از اعتبار میافتن. پس بحث رو باید حول خود اون روایت های اخوه من الام قرار بدیم که آیا از اخوه من الام می شود حکم غیر اخوه من الام رو هم استفاده کرد، چون این خودش یه بحث جدی هست که اون کسانی که محروم هستند آیا خصوص اخوه من الام هستند، یا اینکه نه کل من یتقرب الی الام کما هو المعثور عن اکثر القدما، این هست که کل من یتقرب من الام محروم هستن، یا بیشتر از اون اقوال دیگه ای هم توی مسئله هست که حالا این رو بعد از تعطیلات روز یک شنبه انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. ملاحظه فرمایید اقوال خیلی مختلفی در مسئله هست و اصلا این اقوال چرا پیش اومده، وجهش چی هست، اینهاشو انشاءالله بعدا صحبت میکنیم.
علت روایت اسحاقو
جواب نده، دلالت دلالتش داره، داله، یعنی اتفاقا ما میگیم نص در این که اخوه من الام هم ارث میبره به دلیل نصه یا ظهور قویی در این که اخوه من الام هم ارث میبره میگیم نمیشه اونو تخصیص زد. بحثمون دلاله بیش از اون دلاله، بیش از یک ظهور بدوی، یک ظهور خیلی قوی میدونیم.
سابق مناقشه میفهمید که ناظر به عمومات ارث نیست ولی خودش،
بله نه خود اون بحث دیگه ای بود، به این نمیخواد عمومات ارث رو تفسیر کنه، خودش فی نفسه ظهور بسیار قوی داره، ظهور بسیار قوی داره و این ظهور قوی در حدی است که نمیشود به وسیله اون روایت دیگه مقید این روایت باشن. وقتی که چنین شد تعارض هست، اون بحثایی که عرض کردم که با این قوت ظهوری که روایت اسحاق ابن عمار داره، این قوت ظهور باعث میشه و اینو کترم زمینه بکنم، این بحث یه بحث خیلی قدیمی بوده از زمان امام، از زمان حضرت عمر این مطلب بوده در این بحثش که آیا ارث دیگری چه کسی ارث میبره. بنابراین این بحث خیلی تازه‌ای نیست، بنابراین خود همین قوت، خود قدیمی بودن بحث روایت اسحاق ابن عمار رو، اسحاق ابن عمار که از پیغمبر نقل شده ولی روایت ابی عمرو العبدی عن علی ابن ابی طالب رو، خیلی ظهورش رو در اینکه اخوه من الام هم ارث میبرد رو قوی تر میکنه، چون بحث خیلی قدیمی بوده. این دیگه خلاصه این بحث. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
چجوری زبور؟